This is the second part.
قسمت دوم موعظه‌مونه.
So here are some reasons why, yeah, it's not wise to be in debt.
چرا درست نیست که مقروض باشیم؟ چرا حکمت نداره قرض داشتن مقروض بودن؟
Yeah, we just saw that the borrower, yeah, will become the servant of the lender.
اون کسی که قرض میگیره برده اون کسی میشه که قرض داره.
It puts you in a position that is lower.
در حقیقت تو رو توی مکانی قرار میده که کمتر از اونی میشی که ازش گرفتی.
Go to 2 Kings 4:1.
دوم پادشاهان 4:1.
Second Kings 4:1.
دوم پادشاهان 4:1. روزی زنی یکی از گروه انبیا التماس کنان به علیشا گفت: خدمتگزار تو شوهرم درگذشته است. همان گونه که میدانی او ترس خداوند را بر دل داشت، اما اکنون طلبکار وی میآید تا دو پسر مرا به بردگی ببرد.
Yeah, so this talks about a man who has acquired debt.
در مورد آقایی صحبت میکنه که مقروضه، یعنی بدهکاره و داره میمیره.
And he leaves a wife and 2 sons.
و یک زن و بچه‌ش، دو تا بچه‌ش.
Was this a good guy?
رها میکنه با اون طلبش. آیا آدم خوبی بوده یا نه؟
Yes, it says here he was one of God's servants.
یکی از خادمین خداوند بوده.
And it says specifically he was a man that feared the Lord.
خدمتگزار خداوند بوده و او ترس خداوند رو تو دلش داشته.
He dies and the creditors come.
و اون بدهکارا میاد دنبالش، کسی ازش طلب داره میاد دنبالش.
They want their stuff, their money.
پولشو میخواد، نداره این زن بده.
And of course the family cannot pay for it.
اون خانوم نمیتونه اون بدهی رو بده.
And now the creditors want to take the two sons to become bondmen, become kind of slaves.
حالا میخواد دو تا پسرشو به بردگی ببره تا بدهیشو
بگیره. Yeah, so that they can pay off their debt, their father's
debt with their work. بچه‌هاش تا اون قرض باباشون حل بشه.
So here we have that being in debt, borrowing brings bondage.
و می‌بینیم که قرض گرفتن همیشه اسارت رو به بار میاره.
This is a negative thing. This is not a positive thing.
منفی اسارت داشتن چیز خوبی نیست.
Yeah, it puts a burden on you.
در حقیقت یه چیزی رو دوشت میذاره که شاید لازم نباشه باشه.
Go to 1 Samuel 22.
اول ساموئیل 22.
Verse 2.
آیه 2. هر که در تنگی بود و هر بدهکار و تخت‌جان نزد داوود گرد آمدند و او فرمانده آنان گشت.
Now this is talking about just groups that are gathering, yeah.
یه گروهی هستن که اینجا داره هم جمع میشن.
Talks about David.
در مورد داوود صحبت می‌کنه.
The groups that are gathering and look where the people who have debt are lumped in with.
تمام کسایی که مقروضن قرض دارن کجا قرار گرفتن؟
Yeah, these are the kind of people that
come. اونا کسایی هستن که میان.
Those who are in distress.
کسایی که
And those who are, of course, in debt. And those who are discontented. Yeah, which means they're grieved, they're unhappy people.
Yeah,
you think debt brings joy to your life?
Oh,
but I have all these things now. But now you also have this burden.
You also are
in bondage.
You need to pay that back. که باید همه اینها رو پرداخت کنیم.
Yeah, and you're lumped into the group.
وارد گروهی شدی.
There are people who are stressed, who are unsettled, who are not happy.
کسایی هستند که خوشحال نیستن، تخت‌جانن و ناراحتن.
Yeah, while being in debt is not a sin, it is not wise to be in debt.
اینکه قرض کردن گناه نیست، خیلی هم کار زیبایی نیست، حکمتی نداره که.
Go to Deuteronomy 28.
تثنیه 28.
Read verses 12 till 13.
12 تا 13.
And this is a chapter that talks about blessings and about cursings. Yeah, this is a chapter that talks about blessings and curses.
هست که در مورد برکت و نفرین صحبت می‌کنه.
Listen to my commandments, obey me, follow me.
فرمان من رو گوش کن، اطاعت کن. اینها برکات من هستن. اینها برکت من.
Don't do this.
این کارها رو نکن.
Yeah, disobey, then these are the curses.
اگر ناطاعتی کردی، نفرینای من اینه.
So read Deuteronomy 12-13.
دوازده تا سیزده.
These are the
blessings. خداوند خزانه نیکوی خود، یعنی آسمان را بر روی شما خواهد گشود تا باران را در موسمش بر سرزمین شما بباراند. و همه دسترنج‌ها را برکت دهد و به قوم‌های بسیار قرض خواهید داد، اما خود قرض نخواهید گرفت.
Till 13.
خداوند شما را سر خواهد ساخت نه دم و همراه بالا خواهید رفت نه پایین، به شرطی که فرمانهای یهوه خدای خیش را که من امروز به شما امر می‌فرمایم بشنوید و به هوش باشید تا آنها را به جای آورید.
Yeah, so what is the position of blessing here?
قسمت برکت کجاست؟
You are the borrower or you are the lender.
شما کسی هستین که قرض گرفتین yeah. یا قرض دادید.
Now the position of blessing is when you
برکت
are the lender.
زمان اون کسیه که قرض میده.
When you're the head, not the tail.
وقتی سر هستین نه دم.
Yeah, when you're above, not below.
بالا هستی نه پایین.
What is the position of curse? What's the opposite?
نفرت نفرین در کدوم قسمت هست؟
Skip to verse 43.
آیه 43 رو بخونید.
And read 43 and 44.
43 و 44 رو با هم بخونید. غریبی که در میان شما زندگی می کند بالاتر و بالاتر از شما صعود خواهد کرد، ولی شما پایینتر و پایینتر نزول خواهید کرد. او به شما قرض خواهد داد ولی شما به او قرض نخواهید داد. او سر خواهد بود و شما دم. همه این لعنت ها بر شما نازل خواهد شد و شما را تعقیب کرده. از شما پیشی خواهد گرفت تا اینکه نابود شوید.
Yeah, so here it says, hey, that the stranger will take the upper place.
او غریبه میاد بالای تو و تو پایین میای.
Yeah, so the curse is that you are the borrower.
که مقروض میشی در حقیقت.
That's not the good situation.
در حقیقت برکت نیست وقتی به کسی قرض داری.
Yeah, so while having debt is not a sin, it's not wise to have debt.
با اینکه قرض داشتن مقروض بودن گناه نیست، اما خیلی نباید دنبالش بگردیم که مقروض بشی. چیزی که تو زندگیت و بار سنگینی تو دوشت میذاره، باعث اسارتت میشه، باعث ناراحتیت میشه، یه چیزایی رو اضافه میکنه که احتیاج نداره داشته باشه.
Burn to your life.
در حقیقت
Now you might say, how does debt do
that? دوشت سنگین خواهد بود. شاید به من بگید چه جوری میتونه
brings me in bondage.
اون قرض منو به اسارت
می‌کشه. Oh, I'll just pay it and then it's fine.
قرض شدم و خرجم پولشو میدم تموم میشه دیگه.
The reason that
دلیلی که
the main reason that it becomes bondage is because of the
اسارت میشه به خاطر اون سودیه که باید برای اون قرض بدی. وقتی قرض میگیری بانک.
If you have a credit card, if you go to the bank for money,
اگر کارت اعتباری استفاده کنی، اگر بری بانک از بانک پول قرض بگیری.
They will say sure.
همیشه اینجوری بهت میدن.
Here's a million.
یه میلیون بگیر، یه میلیون بده.
Have fun with it.
خوش بگذرون با اون یه میلیون.
Will they just give you that money?
یه میلیون رو بهت میدم هر وقت داشتی پس کرد.
No, they don't.
نه، بانک اینجوری بهت قرض نمیده.
What do they want in return for the fact that they will give you and provide money to you?
اون کسی که بهت قرض میده، چی ازت میخواد؟
They will charge you interest.
سودشو میخواد.
Yeah, they want something back for سودشو از طرف تو میخواد.
ریسکی که داره به تو میده و اون پولو داره به تو قرض میده. از تو سود میخواد
بگیره. Now what is the tricky part about that?
موضوع اصلی میدونی چیه این سود نگران کننده است.
You end up paying much more than you initially decided to buy something for.
خیلی بیشتر از اون که تصمیم گرفتی خرج خواهی کرد.
Imagine this 500 inch television.
اون 500 اینچ تلویزیون رو تصور کنید.
Yeah, for you buy it on your credit card for 1000 euro.
1000 یورو پولش دادی.
Yeah. And it charges you 1% a month.
1% در ماه ازت پول میگیره.
Or for the East, let's say 12% in a year.
12% در سال ازتون پول میگیره.
1% in a month is more than 12% in a year.
1% در ماهی که ازت سود میگیره بیشتر از 12% در سال داره ازت سود میگیره. میدونین چرا؟
Because 1%
1% که بانک ازت سود میگیره ماه اول
by 1% and then you have 1% over the one over the 1% of the previous month
اون
as well.
اون 1% که سود این ماه میشه اضافه میشه به جمع پولت و ماه بعدی که 1% میدی بیشتر از 1% بوده که ماه اول دادی. ماه دوم بیشتر.
Give a little bit of number so it hurts your brain if you don't like math.
اگر ریاضی رو دوست نداشته باشین بهتون میگم بانک ها چجوری کار میکنن. شاید یه ذره ناراحت کننده باشه
واسهتون. I had made a whole page full of example calculations.
یه کل صفحه‌مون واسهتون حساب کتاب کردم تا بدونین
چی. And I took it out this morning because I said okay this is not going to work.
یه صفحهشو کم کردم اگه خواستین بساتون نمونهای متفاوت دارم
بدم
اگه خواستین بیشتر بتونشون بدم بانک ها چرا ضرر میکنه بساتون بهتون خبر میدم.
Yeah, so if I for example have 1000 euro loan
1000 یورو قرض گرفتم رو کارت اعتباری
12% in a year
12% در سال قرار روش
بدم but I pay it back in 3 years
چی 3 سال میخوام پولشو برگردم.
So in 3 years I go to the bank and I said hey here you have 1000 euros Am I good to go now?
و وقتی بعد از 3 سال 1000 یورو تو جمع کردی میری بانک و میگی
1000
یورو
کام
اوکی من برم بیرون میگه نه.
Because they will say hey but you have to pay your interest too. Okay.
12% سود ما رو هم باید بدی.
How much is that?
12% سود تو چقده؟
And then they will tell you 40% extra.
و بعد یهو میبینی 12% شده 40% بیشتر از 1000
تا. 40% in
3 years. 40% تو 3 سال من زیادتر دادم.
Yeah, exactly.
دقیقاً همین کارو باهاتون دارم.
1.12 times 1.12 times 1.12.
1.12 در هر ماه اضافه بشه
به interest piles up, becomes more and more.
سودت هی زیادتر و زیادتر میشه به جایی میرسه که میبینی 40% بیشتر از اون پولی که اول قرار بوده.
I'll give you one of my examples.
یکی از نمونه هامو مثال میکنم.
If I would start paying back in 5 years,
5 ساله بخوام 1000 یورو رو برگردونم.
Specific loan.
این اون وامی که از بانک گرفتم.
On my credit card for 12%.
که 12% سود کارت اعتباری.
And after 5 years, I decide, okay, now I'm starting it back. I don't have the whole amount, but I start paying back 300 euros a year.
و الان میگم پول ندارم که 1000 یورو رو برگردونم، ولی 300 یورو در سال میتونم برگردونم. 300 یورو میتونم برگردونم. میخوام یه مقدارش کم کنم، از 1000 تا 300 تاش میخوام برگردونم.
It's gonna take me 10 years.
10 سال طول میکشه.
Paying 300 euros a year.
که 300 یورو در سال بهش برگردونم که بتونم 1000 یورومو پس بدم.
So eventually I'll pay 3000 euro.
در حقیقت آخرش 3000 یورو به بانک من پول دادم.
For television that
برای تلویزیونی که
I thought I paid 1000 for.
فکر می‌کردم 1000 یورو خریدم.
Yeah, by the fifth year it was already grown to an amount of 1762 euros.
در عرض 5 سال میشه 1762 یورو.
And to bring that down year by year.
و هر سال 10 سال به سال به اون سودی که اضافه شده بهش.
Each year you have new interest coming over it.
و هر سال یه سود اضافه تری باید روش بدی.
10 year to get out of
10 سال طول می‌کشه تا اون تلویزیون رو صفر کنی.
Yeah.
با 300 یورو در سال برگرد میدن.
When we borrow money, when
وقتی
we go
پول
to
قرض
debt,
میگیری از بانک و مقروض میشی، مجانی به قرض
ندادن. Bondage.
باعث اسارت میشه.
Takes away joy.
شادی رو ازت میگیره.
Yeah. I have known a missionary who came here.
من یه میسیونر رو میشناسم که اومده بود اینا.
And she racked up her credit card.
با کارت اعتباریشو کامل پر کرد.
And I don't know what the amount was, but I think to amount of like 20,000 or something.
نزدیک 20,000 یورو مقروض.
She just paid all kinds of things and she actually helped people with it.
و با اون پولش تونست با کارت اعتباریش کمک کنه به خیلی از پناهنده ها.
But credit cards like the bottom is 12%.
و کارت اعتباری حداقل سودش
12%.
نگاه کردم کارت اعتباری هستن که 32% در سال ازتون سود میگیرن، ولی حداقل کارت اعتباری خوب 12% سود میگیره.
She had to leave because she hadn't the finances.
اون خادمی که اومده بود اینجا مجبور شد بره چون دیگه پولش تموم شده بود.
She had to get a job in America.
توی آمریکا مجبور شد برگرده و یه شغلی رو انتخاب کنه.
And now 10 to 15 years afterwards I still she still wasn't debt. She still hadn't worked.
10 سال بعد از کاری که تو آمریکا داره هنوز که هنوزه بداره بدهکاره به
بانک. Yeah, she became in bondage of
being in debt. در حقیقت اسیر اون قرضش توی بانک شده و هنوز که هنوزه نمیتونه سفر
کنه. I don't know if she paid it off already. Still not.
No. Yeah. هنوز نتونسته.
Now she left at least 15 years ago I think.
15.
15 years ago. So 15 years long she has been working.
No, no. Because Serena was born.
10 years. 10 years is gone. 10 years she's been trying to pay that off. By working.
چون 10 سال تموم با کار کردنش هنوز نتونسته کارت اعتباریشو صاف کنه.
Yeah. So while debt is not a sin in itself.
با اینکه قرض هنوز گناه نیست.
Having sin is not wise.
اما داشتن وام
and
و داشتن چیز حکمت‌آور نیست.
And it's not necessary either.
و خیلی وقتا شاید لازم نباشه.
And I understand there can be situations.
تو شرایطی هست که تو موقعیت‌هایی که وام گرفتن.
Something happens. And there's no other choice.
اتفاقی میفته و آخرش انتخابی نداری.
But if you can avoid to stay out of debt.
اما تا اونجایی که میتونی.
Do that by all means.
با تلاش کنین که مقروض کسی نباشی.
But I already have debt.
اوه، اما الان دارم.
How do I get out of debt?
حالا چجوری از قرضم بیام بیرون؟
That's actually quite easy.
خیلی راحت.
Number one.
نکته شماره
یک. Stop creating new debt.
قرض جدید، وام‌های جدید رو شروع نکن.
Yeah, because many of the people who are in debt are not stopping to.
چون کسی که مقروض شد ادامه میده به مقروض شدن.
The payoff here and they.
این پول اینو میدن. از یکی میگیرن به اون یکی میدن. از یکی میگیرن به اون یکی میدن تا یکی اضافه
داشته. دومین
نکته.
Do everything to pay things off sooner than what you have promised.
اونجایی که میتونین به اون قولی که دادین، قراردادی رو که بستین، زودتر پرداختش کنین از اون که گفتید.
That's the most important thing for you to do. مهمترین کاری که بتونی بکنی
اول از قرضتون بیرون بیاین تا قبل از اینکه به فکرای دیگه بکنی.
Yeah, don't think oh I will do all these fun things. No.
همه این کارا رو
get out of that first.
اول قرضتو بده، اول وام هاتو پرداخت کن، اون تو رو زمین خواهد زد.
In Holland they have this they are obligated to have this little emblem when they advertise about loans.
تو هلند وقتی میخوان در مورد وام تبلیغ کنن این حرفو میزنن. همیشه جمله رو اضافه میکنم.
Because people were tricked into all kinds of bad loans and things like that.
چون خیلی از مردم هلند گول خوردن و وام‌های بد گرفتن.
It's a weight with a chain on somebody's head. That's a symbol.
همیشه سمبلش یه زنجیره با یه دونه وزنی که به گردن یه نفر
آویزون
شد. تصویر زیباییه.
That is what that does to you.
مقروض و وام این کارو
باعث میشه. Now you're running around with a weight and a chain.
اون وزنت و اون زنجیر آویزون به گردنت هر جا میری باید با خودت ببری. تا اونجایی که میتونی تا اولین فرصت قرضت و وام هاتو پرداخت.
Yeah, if you have extra money for some reason.
به هر دلیلی اگه پول به دستت رسید،
اول
پول قرضتو بده. اول قرضتو بده. حتی اگه مجبور شده چیزی بفروشی، قرضتو بده.
Yeah.
بگذرون.
Yeah,
وام هاتو وام های بانکی تو تسویه کن چون اونها تو رو زمین خواهند زد.
Talk about plan your spending.
در مورد این صحبت کردیم که بودجه آینده تون برنامه‌ریزی کنید و برنامه‌ریزی کنین که قرض هاتون پرداخته بشه. و آخرین نکته امروزم.
Plan for the future.
آینده تون برنامه‌ریزی کنید.
And beyond.
و بیشتر از آینده‌تون برنامه‌ریزی.
Some Christians they believe that
ایمان دارن
storing up wealth
ثروتمون رو نگه داشتن پول جمع کردن
that's sinful.
گناهه.
Now let's see what the Bible says about that.
ببینیم کتاب مقدس در موردش چی میگه.
Now I'll explain it on why.
بهتون توضیح میدم چرا این حرفو میزنن و چرا غلطه.
Go to Proverbs 21:20.
امثال 21:21.
There is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise, but the foolish man spendeth it up. We already read this before, but
I'm sorry.
So Proverbs 21:20.
21:20. امثال 21:20. در منزل حکیمان خزانه چیزهای مرغوب و روغن است، اما مرد نادان همه دارایی خود را تلف می‌کند.
So in Proverbs it talks about the wise.
امثال در مورد اون حکمت صحبت
می‌کنه. And in the dwelling of the wise.
در میان اون کسی که حکیمه.
You find treasure, you find stuff.
چیزهایی رو پیدا می‌کنی که انبار کرده نگه داشته.
There's oil, there's things there. They're not lacking.
روغن داره، برنج داره، کم نداره.
Yeah, as opposed to the foolish.
اما اون احمق، اون احمقه.
Yeah, they just spend it all.
هر روز همین ما خرجش کرده.
Oh, I have 200 euro extra.
200 یورو دارم این ما.
New phone.
تلفن جدید.
Yeah. That's the contrast that has been painted here.
چیزیه که تصویری که می‌بینیم.
And yes, people do that.
مرد خیلی از مردم این کارو می‌کنن.
Go to Proverbs 24:3-4 again.
امثال 24.
Proverbs 24:3-4 again.
24:3-4.
True wisdom is a house builded, and by understanding it is established, and by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches.
حکمت است که خانه را بنا می کند، فهم است که آن را مستحکم می سازد، دانش غرفه هایش را می آکند و از اموال گرانبها و نفایس.
Yeah, talking about wisdom, talking about knowledge.
در مورد حکمت، در مورد دانش.
Yeah, and it achieves, the chambers will be filled with all precious and pleasant riches.
و غرفه هایش پر از ثروت و چیزهای جدید.
This is portrayed as a good thing.
و این نکته چیز خوبی به نظر می رسد.
Be wise.
حکمت داشته باشید.
Yeah, have wisdom, have knowledge.
حکمت داشته باشید، دانش داشته باشید.
Yeah, and then things will be filled up. Your chambers will be filled up with good things.
خزانه هاتون با چیزهای خوب و ثروتتون پر خواهد شد.
Why would Christians think?
بعضی از مسیحیان فکر میکنن.
It's wrong to store up wealth.
ثروت جمع کردن
نیست. Why would they say that's a sin?
چرا میگن جمع کردن گناهه؟
The first reason is that they equate saving money.
بعضیا میگن پول پس انداز کردن.
Yeah, with being covetousness or hoarding stuff for yourself.
با اون مقایسهش میکنن که حسودی و در حقیقت برای خودت جمع میکنن.
Yeah, but that's not what we mean when we talk about saving
money.
وقتی
میگم پس انداز کنید، منظورم این نیست که همه رو برای خودت بخواید.
We are not to be lovers of money.
ما عاشق پول نیستیم.
Yeah, we are not to be hoarding stuff.
نباید اون چیزایی رو که داریم مالکی زیاد کنیم، زیادش کنیم.
Yeah, we read before labor not to be rich.
هدفمون ثروتمند شدن نیست.
And of course, God clearly says, don't serve. You cannot serve God and mammon.
هم خداوند هم بت رو نمیتونیم بپرستید. باید انتخاب کنید.
People can get off rails and become lovers of money because
they are خیلی راحت مردم میتونن با پس انداز کردن عاشق پول بشن و دیگه پول به کسی کمک نکنن، فقط جمعش کنن.
Yeah,
فقط جمعش کنن.
That's not what we're talking about.
من در مورد این صحبت نمی کنم که هر چی داری رو جمع کن و به هیچ کی کمک نکن.
Go to Proverbs 11:24.
امثال 11:24.
There is that scattered, yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty.
یکی می‌بخشد و دولتش افزون می‌گردد. دیگری دریغ می‌ورزد و محتاج می‌شود.
So you see, people that are scattering. that are spending, that are giving out, that are generous. Yet the Bible says, hey, they increase.
ثروتشون اضافه میشه.
Yeah, God is blessing that person.
خداوند برکت میده اون کسی که دست و دل بازه.
Yeah, the one and the one who is saving.
و کسی که دریغ میرزه. کسی که فقط نگه میداره. برای خودش نگه میداره دریغ میکنه.
More than he needs to do.
بیشتر از اون که لازمه نگه داره فقط نگه میداره. کسی که هیچ وقت حاضر نیست به کسی کمک کنه بخشنده نیست.
He goes towards poverty.
به فقر میرسه.
And of course the Bible says we are to be generous to other people.
کلام خداوند میگه باید دولتمند دست و دل باز باشیم نسبت به دیگران.
Yeah, but at the same time apply all these principles.
همه این اصلا و همه این نکته ها رو باید عمل کنیم که خداوند بهمون داده.
To be good stewards of what we have.
اون چیزی که خدا بهمون داره.
And that includes saving. And we'll look at some examples of that very soon.
در حقیقت پسنداز باید پسنداز کردنم جز بشه. وقتی خدا بهتون برکت میده.
Be a blessing to others.
برکت دیگران هم بشه.
Give and it shall be given to you.
بدهید به شما داده خواهد شد.
Yeah, so the first objection is just in confusion between saving.
اولین دلیلی که اونا میارن چون فکر میکنن پسنداز کردن.
Yeah, versus coveting and hoarding up.
پس انداز کردن در حقیقت خساست و فقط برای خود جمع کردنه مقایسش میکنن همش مال خودمه همش مال خودمه به هیچکی نمیدمش این غلطه
now the second objection
اما دومین نکته
that some Christians have against saving and storing up
پس انداز کردنن میگن
they say oh but you are not trusting God
به خداوند اعتماد نمیکنی برای آیندت پس داری پس انداز میکنی برای آیندت
you lack faith towards God
ایمان نداری به خداوند و برای همین پس انداز میکنی
you doubt that God can take care of you
شک داری که خداوند میتونه مراقبت باشه یا نباشه
that is why you're saving
برای همین داری پس انداز میکنی
yeah but saving money
پول پس انداز کردن
storing up
نگه داشتن
as worrying, being anxious or lacking faith.
نگرانی نیست باعث کمبود ایمانت نیست که این کارو میکنی.
Go to Proverbs 11:28.
امثال 11:28 رو بخونیم.
Proverbs 11:28. He that trusted in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch.
آن که به ثروت خیش توکل کند سقوط خواهد کرد اما پارسایان چون برگ سبز خواهند شکفت.
Yeah, so we should not trust in our riches.
به ثروتمون هیچ وقت پس
yeah, we trust in God.
توکل نمی کنیم بلکه به خداوند توکل می کنیم.
Yeah, but we're going to be wise.
اما با حکمت
خواهیم بود. If we do what God tells us to do.
چیزی که خداوند از امون خواسته با حکمت انجام
دهیم. What a strong man does.
اون کسی
what a man of knowledge does.
کسی که انسان قوی چیکار میکنه اون که حکمت داره چیکار میکنه
I know God promises to take care of us.
خداوند بهمون قول داده مراقبمون باشه.
But seek you first God's kingdom and his righteousness and all these things shall be added unto you.
اول ملکوت خداوند رو جستجو کنید و بقیه چیزها به شما داده خواهد شد. متی 6:23.
Yeah, but it said if you spend all that God has given you,
اما اگر همه چیزهایی رو که خداوند بهتون داده فقط خرج کنین، خداوند شما رو احمق میخونه. اون کسی که حکیمه باید فکر آینده‌اش هم هست.
Just because you trust God.
چون فقط به خداوند اعتماد می‌کنی.
And doesn't mean that you go lay back.
دلیلش این نیست که فقط بخوابی، هیچ کاری نکنی و بگی خدا بیاد.
God will take care of it.
خداوند مراقبمونه.
I'll give all my money away and God will take care of it.
همه پولم رو میدم و بهش مراقبت.
No, that's not wise.
اینم حکمت نداره.
Here are three, and we'll give you now three areas where the Bible gives an example of saving up.
سه تا نمونه براتون استفاده میکنم که خداوند کتاب مقدس نمونه پس انداز کردن رو میبینیم.
First example is
اولی نمونه.
We go to Proverbs 30.
امثال 30.
But it is saving for emergencies.
پس انداز کردن برای کارهای اضطراری.
Yeah, there can come a time.
چون زمانی ممکن اتفاق بیفته.
Of financial difficulty.
که توی شرایط قرار میگیری که سخته.
And many of you have had times like that, or maybe in a time like this.
داشتین یا شاید هم الان تو موقعیت امرجنسی.
Yeah, there can be a famine.
یا در حقیقت شاید قحطی بشه.
And the Bible says it's good to store up and be prepared for something like that.
خداوند میگه که نگه دارید و آماده اون روز باشید.
We're not going to read the whole story. We're not going to read the story, but
همه داستان ها رو براتون نمیخونم. اما اگه خواستین برید خونه بخونید.
I didn't write down the reference. I believe it's Genesis 41.
پیدایش فصل 41.
But you have the story that of the Pharaoh of Egypt.
فرعون مصر.
And he has a dream.
یه رویایی داره.
And of course, Joseph is in his prison, and he explains the dream.
و توضیح میده اون رویاشو.
And the explanation is,
is
that hey, there are going to come 7 really good years.
7 سال خوب خواهی داشت.
And there also come afterwards.
اما بعدش 7
bad years.
قحطی خواهی داشت.
Years of not plenty.
7 سالی که نخواهی داشت، 7 سالی که کم داری.
7 سالی
که اون جوری که باید برداشت کنی از زمینت برداشت نخواهی کرد.
Now what is the solution?
پس چیکار باید بکنی؟ پیدایش 41 هست، داستان یوسف و تعبیر خواب فرعونه.
What is the solution?
راه حل یوسف چی بوده؟
Now Joseph said, "Hey, you need to get a wise man that will store up
پس انداز کنید.
Enough for the years.
اینقدر خوب پس انداز کنید.
They're bad. So now we have the plenty years. We're gonna store up, use those years
که پس انداز
کنید روزهای بد رو. The years that are less good.
آماده بشیم برای روزهایی که خوب نیست. اون روزهایی رو که قرار قحطی بشه.
And we need to do that financially as well.
از لحاظ مالی هم هممون باید همین کارو بکنیم.
Yeah, many people and
خیلی از ماها
that holds for people who live in Holland, Western society.
حتی کسایی که تو هلند زندگی میکنن و کشورهای غرب زندگی
میکنن. Anything happens.
هر اتفاقی برای مردم غرب بیفته.
The next month, they're in trouble.
ماه بعد همشون برشکستن.
Why? Because
چرا؟
They didn't think ahead. They didn't store up for a time
نکردن.
That things are a little less.
برنامه‌ریزی نکردن برای اینکه اگه یه ماه کمتر درآمد داشتن چیکار کنن.
Now with the time we had this corona thing, a lot of people are in trouble.
این ماه قرنطینه و کرونا باعث شد که خیلی از کشورهای غربی مردمش برشکست بشن.
Yeah, because they never thought about looking ahead and they just spent everything.
هیچ وقت فکر نکرده بودن که فردا قراره چیکار کنن. هر چی درآوردن این ماه خرج کردن.
The Bible says the fool spends all he has.
کلام خداوند میگه اون احمق که هر چی داره خرج کرده.
Now, wise men save
اون کسی که حکمت داره نگه میداره برای روزی که خطر خواهد باشد، برای زمانی که قحطی میاد، برای زمانی که سختی میاد.
Yeah, so a practical way.
یه راه قدم.
Don't spend all your income.
پس همه درآمدتون رو که امروز دارین همش امروز خرج نکنید.
Yeah, try to have some buffer.
سعی کنین یه مقداری داشته باشین برای زمانی که سختی
میاد. When you have a couple good months for whatever reason.
و هر دلیلی که 2-3 ماه برکت زیادی تو زندگیتون وارد شد، یه سریشو بذارین کنار برای ماهی که نمیاد.
Go to Proverbs 30:25.
And امسال 30.
Let the ants teach us.
بیایم مورچه ها بهمون یاد بدن. مورچگان آفریده های ناتوان اما خوراک خیش را به تابستان فراهم میکنند.
Yeah, the Bible says go to the ants and learn from them.
میگه بریم به مورچه ها نگاه کنین، از مورچه ها یاد بگیرید.
Yeah, here's one of the things we learn.
یکی از چیزایی که از مورچه ها یاد بگیریم چیه؟
The ants are not big. They're
مورچه ها بزرگ نیستن، مورچه ها قوی نیستن، خیلی کوچیکن، از اونها کوچیک‌تر وجود ندارن.
They have this down.
اما مورچه ها اینو میدونن.
They prepare their meat in the summer.
تابستون غذاشون رو آماده میکنن.
So they have what they need in the winter.
زمستون هر چی که لازم دارن دارن.
Yeah, so save for emergencies.
پس نگه داریم برای ماهای خطرناک and برای اورژانس. اگر یه روزی بارون اومد بتونین از بارون
and you might be in a situation not able to do these things.
شاید الان تو موقعیتی قرار گرفتی که نتونستی این کارو بکنی به خاطر که کار نداری.
But if not now, maybe in future you're able to do
it. بهش فکر کن که وقتی کار پیدا کردی اولین قدمت این باشه که این کارو انجام بدی.
Yeah, so you're not directly getting into a stressful situation.
که خیلی سریع تو شرایط استرس وارد نشی.
Yeah, oh, well, I don't have food for the next month.
من ماه دیگه غذا ندارم.
I need to sell my phone for nothing because I need to eat.
غذا ندارم، مجبورم موبایلمو بفروشم تا بتونم غذا مختلف کنم.
Yeah, because the months before I had
ماه قبلش کافی داشتم ولی همش خرج کردم.
I spent it on eating out.
همش رفتم بیرون غذا خوردم.
Yeah, plan your spending, remember?
اون چیزی که داری رو برنامه ریزی کن برای خرج کردن.
And save.
و پس انداز کن.
Save for emergencies.
پس انداز کن برای زمانهای اورژانس.
The second one is save for major purchases.
پس انداز کن برای سرمایه گذاری.
I will go to an example in the First Chronicles.
مثال می‌زنم بعد اول تواریخ بذار.
Yeah, sometimes we want to have something, but it's expensive, so we need to save up for that.
بعضی وقتا یه چیزی نیاز زندگیمون هست، اما گرونه، نمیتونیم یهو به دستش بیاریم. بعد پس انداز کنی تا بشه.
And in First Chronicles 22.
اول قرنطینه، اول تواریخ 22 1 و 2.
We have David.
داوود رو داریم.
And what he is doing? He is storing up.
پس انداز میکنه.
Yeah, so the temple can be built.
که معبد خداوند ساخته بشه.
Yeah, he has his big project.
اون پروژه بزرگ رو داره.
And you can read the whole chapter at home.
که کل فصل رو میتونید خونه بخونید.
Yeah, read the first couple of verses.
چند تا آیه اول رو.
Read verses 1 to 5.
آیه 1 تا 5
اول تواریخ. He's storing up. He's preparing.
First Chronicle 22 اول تواریخ 22 till where? آنگاه داوود گفت اینجا خانه یهوه خداوند خواهد بود و اینجا مذبح قربانی تمام سوز برای اسرائیل. داوود فرمان داد تا غریبان ساکن سرزمین اسرائیل را گرد آورند. سنگ تراشان معین کرد تا سنگ‌های تراشیده برای بنای خدا آماده کنند. اما او همچنین مقدار زیادی آهن تهیه کرد تا میخا برای لنگه های دروازه ها و بسته ها بسازد و برنج بسیار چندان که نمیشد وزن کرد و نیز تعداد بیشمار چوب سرو آزاد، زیرا که اهالی سیدون و سور چوب سرو آزاد بسیار برای داوود آورده بودند. داوود گفت: پسرم سلیمان جوان و بی تجربه است. خانه‌ای که برای خداوند ساخته می‌شود، بارد به غایت شکوهمند باشد و معروف در تمامی ممالک. پس من خود برای آن تدارک خواهم داشت.
So when you have to make this bigger purchase, this bigger project you have.
تدارکی ببینی برای پروژه بزرگ زندگیت. میتونی یواش یواش جمع کنی.
And it positions you in a place that you also can take advantage when the opportunity comes.
منظور به موقعیتی میرسونه که وقتی موقعیتش فراهم شد جلو باشی و بتونی انجام بدی.
I'll give you a short testimony of something that happened in my life.
یه شهادت از زندگی خودم میخوام بهتون بدم که بدونی.
When in Holland I have a company.
توی هلند من یه شرکت دارم.
And we always wanted to have our own building.
همیشه میخواستیم ساختمون خودمون رو داشته باشیم.
But we never wanted to have anything to do with banks.
اما تو شرکت تصمیم گرفتیم که هیچ وقت وام
نگیریم. Yeah, so while we were renting.
We're
putting money aside to save up so we could buy a building eventually.
هر ماهی که اجاره پرداخت می‌کردیم، هر ماه هم همونقدر تصنداز می‌کردیم که آخر سر بتونیم چیزی بخریم.
Yeah, and we tried at some point but we couldn't afford it so we waited longer.
تلاش کردیم یه آپارتمان بخریم، ساختمون بخریم، نتونستیم به خاطر اینکه پولی که داشتیم کم بود. گفتیم صبر می‌کنیم.
But then we had saved up enough.
اما به جایی رسید که پس‌اندازمون کافی شد.
Yeah. And so we decided okay, but we need to move. We are the building is too small and we're going to buy something.
شرکت بزرگ شده و باید از اون جایی که اجاره کردیم بریم به جای بزرگتر، ولی نمیخوام دیگه اجاره کنیم، میخوام بخریم. گفتم میخوام برم انتخاب کنم و اون ساختمون رو من انتخاب کردم.
Very quickly to the building we have now.
و خداوند خیلی سریع بعد از دعا منو به ساختمونی که برای شرکتم بود
رسوند.
دلیلی که اون ساختمون برای ما بود
we had it cash there.
چون اونجا تونستیم نقد پرداخت
کنیم. We could make the deal.
تونستیم همونجا قرارداد ببندیم با اون طرف.
Deal for it.
چون نقد بهشون پرداخت کردیم نصف قیمتش.
There was this company had a lot of buildings.
به خاطر اینکه شرکت خیلی بزرگی بود که شعبه های زیادی داشتن، کمبود پول نقد داشتن.
Had an immediate cash flow issue.
و می‌خواستن که پول نقد وارد شرکت بشه که بتونن شرکت رو از لحاظ مالی نجات بدن. خیلی سریع باید می‌خریدن و خیلی سریع باید می‌فروختن که سریع بتونه پول وارد شرکت بشه. وقت اینو نداشتن که منتظر کاغذ بازی باشن.
And we were able to say yeah.
و چون ما قادر بودیم پول سریع بهشون برسونیم، تو خیلی آوردم پایین که پول نقد به دستشون
برسیم.
همون روز تونستیم پول به حسابشون برسیم.
And we got a building that it would cost 3 times the amount we paid for it.
ساختمونی رو خریدیم که یک سوم قیمت اصلیش بود به خاطر اینکه اون شرکت احتیاج به پول نقدمون داشت.
We had saved. We saved up. We didn't spend everything.
پول رو پس‌انداز کرده بودیم و همه چیز رو خرج نکرده بودیم که تونستیم خیلی سریع چیز رو بخریم.
Yeah, we saved for this greater purchase.
و تونستیم با اون پولی که پس‌انداز کردیم چیزی بیشتر از اون چیزی رو که داشتیم به دست بیاریم به خاطر اینکه موقعیتش به وجود اومد.
I don't say you cannot have anything. No, you can save for things. Don't buy them on debt. Save for them.
نمیگم همه چیز به دست نیارین، بلکه پس انداز کنین.
You might not be able to do it now, but you might be able to do it in the future.
شاید امروز نتونین، اما فردا و پس فردا بتونین. آخرین نکته که میخوام بهتون بگم،
save for retirement, for future and beyond.
پس انداز کنید برای بازنشستگیتون، برای آیندهتون و خیلی بیشترش.
Yeah, go to Proverbs 13:22.
امسال
Proverbs 13:22.
13:22.
Yeah. A good man leaveth an inheritance to his children's children, and the wealth of the sinner is laid up for the just.
شخص نیکو برای فرزندان فرزندان خیش میراثی بر جا میگذارد، اما ثروت گناهکار برای پارساران اندوخته شده است.
So, a good man
یک انسان خوب، یک شخص نیکو
leaves an inheritance.
ثروتی دو خواهد داشت برای نسل‌های آینده. میراثی خواهد داشت برای نسل‌های آینده.
After he has lived his life.
وقتی یه نفر زندگیشو کرد و تموم شد.
After he has retired
وقتی که بازنشسته شد و زمانی که میمیره.
There's still left over to be an inheritance.
هنوز میراثی داره که برای بچه‌هاش.
Yeah, that won't even be a blessing only to his children.
نه تنها برکتی برای بچه‌هاش خواهد بود، بلکه بچه‌های بچه‌هاش هم برکت خواهند گرفت.
Proverbs 19:14.
امثال 19:14.
That's the last scripture we go.
آخرین آیه‌ای که می‌خوام امروز براتون بخونمه.
Proverbs 19:14.
19:14. خانه و ثروت از پدران به ارث می‌رسد، اما زن عاقل بخشش خداوند است.
A father leaving an inheritance.
پدر ثروت به بار میذاره.
Yeah, they didn't leave it up. They had something to show for when they died.
وقتی میمیرن ثروت از پدر ممکنه به اون برسه.
Yeah, so they lived through their whole life and they had left over being a blessing to their children.
و نه تنها تمام پولش استفاده میکنه باکی برکتی میشه برای بچه‌هاش.
Some will say, oh, but it is my children's responsibility to take care of me.
من که پیر شدم بچه‌هام باید از من نگهداری کنن.
Yeah, that's why I have 15 children.
واسه همین 15 تا بچه دار شدم که 15 تاشون با هم کار کنن، خرج منو بدن، مراقب من باشن.
Now, while it's true that they have the responsibility to take care of their parents,
با اینکه بچه‌ها وظیفه دارن از پدر و مادرشون نگهداری کنن.
But should you plan for that?
آیا برنامه شما باید این باشه که نیازمند بچه‌هاتون باشین؟
Should you just live?
آیا برنامه‌ای داشته باشین که با هر چقدر دل می‌خواست خرج کنیم، نابود کنیم همه چیز زندگیمون؟
Now you need to pay for me and take care of me.
حالا بچه‌ام که بزرگ شد حالا وظیفه تو، تو مراقب من باش.
That's not the right attitude.
این درست رفتار درست نیست که این توقع داشته باشین.
They are there and children are obligated to
اگه نیاز باشه بچه‌ها وظیفه دارن مراقب بچه‌هاشون، مادرشون، پدرشون باشن. اما نباید برنامه‌مون این باشه که اونها رو وادار کنیم. اما یه مرد خوب ثروتی برای بچه‌هاش می‌ذاره. یه مرد خوب چیزی رو پس‌انداز خواهد کرد. چیزهایی رو داره که بتونه بذاره پشت زندگیش.
So saving is not bad.
پس‌انداز کردن چیز بدی نیست.
We not to covet and hoard stuff.
نباید حسادت کنیم و فقط همه چی رو قایم کنیم.
We are to prepare for the future.
اما باید برنامه آیندهمون رو بریزیم. برای آینده خودمون برنامه ریزی کنیم.
It is a wise thing to save for
چیز حکمتیه که برای روز بارانی جمع کنیم. برای شرایط سخت مالیمون فکر کنیم و برنامه ریزی کنیم.
Right thing to just save for a big purchase.
خیلی خوبه که یواش یواش پس انداز کنیم که بتونیم در آینده چیزهای بزرگی داشته باشیم.
Yeah, it enables you to make use of opportunities when they
come along. موقعیت‌هایی براتون پیش میاد اگر پول نقد پس انداز کنید.
Be a blessing to your children and your children's children.
برکتی خواهید داد به فرزندتون، به فرزندای فرزندانتون و خیلی چیزهای دیگه. و باعث میشه که خیلی از تصمیمات غلط رو بگیرید. اگر شما از لحاظ مالی با استرس تصمیم بگیری، به خاطر اینکه بعضی وقتا تصمیمات اشتباه میگیری مجبوری چیزو گرون بخری. سه تا اصلی که امروز در موردش با تو صحبت کردم چجوری میتونیم درست برنامه ریزی کنیم برای خودمون؟ برنامه ریزی کنیم برای خرجتون، بودجه بندی کنید. از لحاظ مالی با برنامه خودتون کنترل داشته باشین روی پولاتون. برنامه ریزی کنید که از قرض بیرون بیاین. مشتاق وام و چیزهای دیگه نباشین. تا اونجایی که از عهدتون برمیاد با وام خرید نکنید. برنامه ریزی کنید برای آیندهتون و بیش از پس انداز کنید برای روزهای بارونی، پس انداز کنید برای چیزهای دیگه، برای آینده و بهتر. شاید تا حالا این کارها رو کردید زندگیتون، اما بیشتر تلاش کنید.
Yeah, maybe you say, "Hey, this was a useless sermon to me."
شاید بگیم موزه برای من فایده ای نداشت، من که یک قرون ندارم.
Then thank God that He kept you alive with nothing.
خدا رو شکر که تا به امروز به اینجا رسیدی بدون.
Because you are a testimony that He provides your food and your raiment, otherwise you wouldn't be here.
و شهادتی هستی که تا به امروز خداوند نیازتو برآورده کرده و از گرسنگی نمردی و اگر نگه میمردی اینجا نبودی.
And this is not how your life going to be probably until the end.
خود زندگی تو تا آخر عمر تو همین شرایط بمونه.
As soon as you have income, as soon as you have
income, که تونستی قدم اول رو برداری و درآمد داشته باشی، پس برنامه‌ریزی کن که با درآمد درست استفاده کنی.
God's ways are good.
راه خداوند نیکوست.
Let us apply these principles.
و بذاریم نکته‌های خداوند رو تو زندگیمون عمل کنیم.
Yeah, so we become people who are financially doing okay.
و بشیم گروهی از کسایی که از لحاظ مالی برکت خداوند رو داشته باشیم.
We're not the tail but the head.
نه تنها دم باشیم بلکه سر همه باشیم.
Not with the goal to be rich.
نه سر هدفمون که ثروتمند باشیم. نه اینکه عاشق پول باشیم.
To be healthy.
اما از لحاظ پولی سالم باشیم و خداوند بهمون برکت میده اگه ازش اطاعت کنیم و اون نکته ها رو عمل کنیم.
And so we are ultimately freed up to serve God and to be a blessing.
و بتونیم کامل آزاد بشیم، باعث برکت باشیم و باعث برکت دیگران باشیم و جلال بدیم به خداوند.
The fact that we are doing well and we're able to have time to serve him.
که از لحاظ مالی برکت داشته باشیم، وقت داشته باشیم و در حقیقت پولش رو داشته باشیم که بتونیم به خداوند خدمت کنیم.
آمین.
آمین.